عمدتاً شاید 30 سال پیش، 40 سال پیش در دنیا فناوری فضایی رو به دید یک فناوری لوکس نگاه می‌کردن و حوزه‌های کاربری و اپلیکیشنی که برای این فناوری متصور بودن محدود. ولی امروز روز 3-4 حوزه اصلی که فناوری فضایی خیلی بازار جدی در دنیا پیدا کرده و اقتصاد قابل توجهی رو به خودش اختصاص داده، حوزه‌هایی هستن که در بسیاری از کشورهای دنیا تأثیرات شگرفی رو ایجاد کردن. ما حوزه سنجش از دور رو داریم، حوزه ارتباطات ماهواره‌ای رو داریم، حوزه ناوبری و موقعیت‌یابی رو داریم. اینها همه حوزه‌هایی هستن که به قول معروف کاربری و اپلیکیشن بسیار زیادی رو در زندگی مردم ایجاد کرده. در دنیا کاملا متداول شده استفاده از اینها، از این تکنولوژی ها برای ارتقاء سطح ارائه خدمات. من حالا با تیتوار اگر اجازه بفرمایید اشاره بکنم، در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای ما این مزیت رو با استفاده از ماهواره های در مدار زمین پیدا میکنیم که در هر دو نقطه‌ای که در دید و رؤیت ماهواره باشه بتونیم ارتباط رو برقرار کنیم. فارغ از اینکه این نقطه در منطقه شهری هست، در منطقه روستایی هست، در منطقه بیابانی هست، در منطقه کوهستانی هست، در منطقه دورافتاده هست. و یکی از معضلاتی که شاید در کشور ما بعضاً در بعضی از مناطق دورافتاده برای دست ارتباط ها وجود داره، این به راحتی توسط ماهواره‌های مخابراتی قابل برطرف شدن هست. همین اتفاق الان در بخشی از کشور ما افتاده. خیلی از دوستان عزیز مستحضر نباشن که ارتباطاتی که به همت دولت در اختیارشون قرار گرفته و در حال بهره برداری از اون هستن، این از طریق ماهواره ها داره براشون فراهم میشه و ارتباط اون روستاشون، منطقهشون با استفاده از ماهواره داره فراهم میشه با بقیه نقاط کشور. در حوزه ماهواره های سنجش از دوری هم که به قول معروف خروجی اصلی این ماهواره ها تصاویر ماهواره ای هست که از سطح زمین، از ارتفاعات روی زمین برداشته میشه و در اختیار قرار داده میشه برای انجام پردازش های مختلف هم به همین طریق هست. ما هر شب اگر یا هر روز تلویزیون را اگر مشاهده بکنیم، بخش های مربوط به هواشناسی عملا از تصاویر ماهواره ای مربوط به سامانه های بارندگی یا سامان پدیده های هواشناسی که در حال عبور از کشورهای همسایه و در حال حرکت به سمت ما هستن استفاده میکنه. و اگر عملا این تصاویر موجود نمی بود، خب باید منتظر می بودیم تا ببینیم که ابر وارد محدوده جغرافیایی ما میشه و با استفاده از اون میتونستیم پیش بینی بکنیم. خب این تکنولوژی به ما اجازه این رو میده که از محدوده جغرافیایی فراتر از کشور خودمون و با یک نگاه کلانتر رخدادهای هواشناسی، رخدادهای زمین رو شناسایی بکنیم، دفتر بکنیم و بر اساس اون عملا پیشبینی هایی رو انجام بدیم، پیشگیری بکنیم از بروز برخی خسارت ها، برخی مشکلات که میتونه در زندگی مردم ایجاد بشه. این هم مثال هایی هست که متداول خیلی سبب زیادی هم داره.
ممنونم آقای ممیدی. من حالا پرسش هم اینه که ماهواره ظفر که انشاءالله به زودی به فضا پرتاب خواهد شد، مأموریتش چیه؟ قراره در چه فاصله ی زمین قرار بگیره و مدت مأموریتش چقدره؟ چون ما ماهواره هایی داریم که در مدار هزاران کیلومتری زمین قرار میگیرن. مثلا سال 56 که ما یه جورایی قرار بود 3 ماهواره رو ظرف 10 سال به مدار 36,000 کیلومتری زمین بفرستیم که خب این امکان وجود نداشت، و سال 65 ما با اجاره یک ماهواره یا پرداخت اجاره یک ماهواره در اون فاصله 36,000 کیلومتری از زمین اون کاری رو انجام دادیم که باید انجام میدادیم. الان ماهواره‌ای که داریم میفرستیم تو چه فاصله قرار میگیرن و آیا مدت مأموریتشون طولانی تر شده به نسبت گذشته یا خیر؟
بله، این نکته ای هم توی سال قبلی اشاره فرمودیم که چرا باید بسازیم و با خرید و اجاره کردن نمیتونیم این مسیر رو پیش ببریم. من دو تا سوال با هم اشاره بکنم و پاسخ بدم خدمت شما. دو تا روی کرد کشور توی دنیا انتخاب کردن برای استفاده کردن از این فناوری.
بله.
یه روی کرد اینه که در حال استفاده کنیم از ظرفیت های دیگران، پتانسیل های دیگران رو به کار بگیریم، اجاره بکنیم، سفارش بدیم برامون بسازن، در مدار قرار بدن و در اختیار ما قرار بدن، یا بخشی از ماهواره رو یا کل ماهواره رو. بخشی از این مسائلی شما فهمیدین در این راستا بود.
بله.
خب این روی کرد روی کردی هست که خیلی سهل الوصول کشورهای مختلف رو میرسونه به ظرفیت و پتانسیل این دروغ، یعنی در یک فاصله زمانی کوتاه با یک قرارداد بستن و تامین منابع مالی شما میتونین از ظرفیت و پتانسیل ماهواره بهره مند بشین. تعداد زیادی از کشورها، شاید باید بگیم قریبه به اتفاق کشورهایی که صاحب فناوری نیستن، این روی کرد رو دنبال میکنن.
بله.
ولی در نقطه مقابل کشورهای معدودی هم هستن که به سراغ این فناوری پیشرفته رفتن با دلایل و توجیهات متعدد. کشورهایی که در قدر شکل این فناوری سراغ رفتن با اینترست ها و علاقمندی متفاوتی سراغ فناوری فضایی رفتن، ما اون دیدگاه و روی کرد رو به نوعی با دانه کنار بگیرم. در دهه اخیر یا سالهای اخیر کشورهایی که به سراغ فناوری فضایی رفتن و برنامه ریزی کردن برای اینکه صاحب فناوری فضایی بشن، عملا چند رویکرد مشخص رو داشت. خب یا کشورهایی مثل ما بودن که به دلیل محدودیت‌هایی که کشورهای دیگر براتون قائل بودن، اجازه دستیابی به فناوری پیشرفته رو به دلیل مزایایی که فناوری در پی خودش داشته نمی‌دادن و عملا دست ما کوتاه شد از استفاده از این ظرفیت ها و پتانسیل ها. متحضرین برحال وقتی صاحب فناوری نباشیم،
بله،
هر آن امکان دسترسی به این فناوری رو میتونن از ما بگیرن،
محدود میکنن. بله. آره که ببخشید، چون فرصت کوتاه هست، اگه ممکنه درباره ماموریت ماهواره ظفر هم.
بله، ماهواره ظفر هم حالا خیلی کوتاه با این دیدگاه و این رویکردی که من عرض کردم خدمتتون، باید به این دید بهش نگاه بکنید که ما در حال طی کردن مسیر دستیابی به فناوری عملیاتی فضایی هستیم. پروژه‌ای که پیش از این تعریف شد و اجرایی شد با همین رویکرد تعریف و اجرایی شد، پروژه ظفر هم با همین شکل، هرچی ما جلوتر تو این مسیر در حال حرکت هستیم، علاوه بر اینکه سطح بالاتری از فناوری رو در اختیار خودمون قرار میدیم، عملا قابلیت هایی هم به صورت عملیاتی به دست میاره. خب ماهواره ظفر یه ماهواره پنجشل زوری هست که قابلیت تصویربرداری از سطح زمین رو با دقت حدود 20 متر تا 30 متر فراهم میکنه. این قابلیت ممکنه خیلی از شنوندگانی که تخصصی موضوع رو دنبال میکنن بگن خب الان به صورت رایگان تصاویر ماهواره با این دقت رو میشه از طریق سایت های مختلف در اینترنت دسترسی پیدا کرد یا از ماهواره ها دریافت کرد. این نکته کاملا درسته. بنابراین ما هدفمون این نیست که با پرتاب این ماهواره، هدف اصلیمون این نیست که به تصویر ماهواره با این سطح دست پیدا کنیم. اساس دنبال توسعه فناوری، دستیابی به فناوری هستیم که اگر این گام های مقدماتی ابتدایی میانی رو طی کنیم، انشالله میتونیم به اون نقاطی که شما در سوالتون بود در مدارات بالاتر با طول عمر بالاتر دست پیدا کنیم.
خیلی متشکرم.
این رو هم من اشاره بکنم اجازه بفرمایید که با انشالله طی سال جاری و سال آینده پروژه هایی که اشاره شده که عملیاتی خواهد شد، ما طول عمر عملیاتی به مراتب بالاتری از پروژه های قبلی خواهیم داشت. پروژه های قبلی ما ماهوارات طول عمرشون در حدی چند ماه محدود میشد، انشالله این پروژه ها در حدی چند سال در مدار قرار خواهند گرفت. هم به لحاظ توسعه فناوری به ما این امکان رو میدن که تست های بیشتری رو بکنیم، اطمینان بیشتری از فناوری خودمون پیدا بکنیم، و همین که خب از ظرفیت ها و قابلیت های ماهواره هامون هم در طول زمان.
متشکرم آقای دکتر مویدی عزیز. من درود میفرستم به شما، به همه جوانان عزیز و دانشمند این مرز و بوم که امکان استفاده از این فناوری رو برای ما فراهم کردن. روز خوبی داشته باشین ان شاء الله. خداحافظ. خانم کمی در خدمتی.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای راسخ. امیدوارم که امروز روز خوبی برای شما باشه. سپاسگزارم. خبرهای خوبمون رو خواهیم داد بعداً در
یک فاصله کوتاه.
بله بسیار
خوب خواهیم بود.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد. ای صبح سپید، ای لاله شد آری تار و پود این پرچم از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است نام خدا را مشتاق است دل میبازم سر میبازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی ای رویش سر
بریم به سراغ موضوع امروز برنامه پارک شهر این که با طب سنتی موافق هستید یا مخالف هستید پیغام فرستادن به 3094 به شماره ما که پیامک شما رو دریافت میکنیم 0935613 فرستاده در خیلی جاها طب نوین نتونسته درمانی داشته باشه طب سنتی خیلی خوب کار کرده البته با نظر دکتر طب سنتی نه خود درمانی منظورشونه حامد هم گفته طب سنتی فقط مادر بزرگا که با چای و نبات و عرق نعنا همه بیماری ها رو دوا می کردن
سلام طب سنتی البته که دارای عوارض کمتریه و من در مورد معده خودم آب کرم و کرفس و هویج رو مخلوط خوردم و بعضی وقتا هم سیاهدونه با عظام و معدم کاملا خوب شد ولی این داروهای شیمیایی رو معده من متاسفانه جواب نمیداد ولی طب نوین در مورد جراحی ها و عفونت های شدید البته که 100% موثرتر عمل میکنه در کل هر دو در کنار هم باشه ولی کسی که میخواد مسئولیت درمان خودش رو به عهده بگیره ترجیحاً میتونه با طب سنتی نتیجه بگیره تا دو تا دونه قرص بندازه بالا و حالا خوب بشه یا نشه خدا نگهدارتون علیه
سلام صورتون بخیر سنتی کلیاتش خوبه اما با پیشرفتایی که طب مدرن انجام شده و شما جز به جز بدنتون فلوشیپ و فوق تخصص بیشتره فکر کنم خیلی بهتر اما یه استثناءاتی هم داریم طب سنتی مثل همین جوز کردن انبر مثالا که واقعا یه سری از عفونت ها و سردرد ها از بین میره و چیز خوبیه محمد گودرزی هستم
اکبر براتی گفته طب سنتی بسیار بهتر و موثرتر از طب مدرن درمان میکنه در برخی بیماری ها دنیا گفته طب سنتی فقط به درد کسایی میخوره که بهانه بیماری میگیرن مثل بعضی از افراد سال خورده که در اصل بیمار نیستن ولی برای جلب توجه اظهار میکنن که بیمارن حلاجی گفته همسرم سینوزیت داشت و میگرنش رو با طب سنتی درمان کرد گفتن که طب سنتی اگر درست و طبق اصول رعایت بشه به شدت خوبه و از خیلی از بیماری ها جلوگیری میکنه من چند سال درد معده و زخم معده داشتم که با طب سنتی واقعا حالا بهتر شده ساجده خب با دوست عزیزی با شماره 0936-90-88 گفتن که من به هیچ وجه به طب اعتقاد ندارم طب فقط طب ورزش یعنی نه سنتی نه مدرن ایشون یه وجه دیگه ای از طب ورزشی رو آوردن که ما به چالش خواهیم گذاشت در آینده
پارک شهر برنامه صبح رادیو تهران صبح ها که از خواب پا میشم،
هر آنچه بخواهید بشنوید از پارک شهر خواهید شنید. نشانی ما FM 94 AM 1332. در هر نقطه که هستید شنونده پارک شهر باشید. ما از تهران با شما، شما از کجا ما رو میشنوید؟
نظرتون رو به ما بگین در مورد این تبلیغات اغراق‌آمیزی که در مورد طب سنتی میشه. به نظر شما طب سنتی برای درمان بیماری ها مفید هست یا خیر؟ با طب سنتی موافقید یا خیر؟ این موضوع امروز برنامه ماست. 2265 2465 2265 2466 و شماره پیامک 30094.
صحبت های حضرت آیت الله جوادی آملی در خصوص طب سنتی.
چی شما میخوام بگیم طب نبوی است؟ با شرط روایتی که تحلیل نشده، تحقیق نشده، سند نداره. بعد از آیون بررسی گفتن 6000 روایت ما داریم، این 5% سند داره. این نوشتن رو چاپم کردن. روایت ها اینو شما دادن گفتن 6000 روایت است، 5% سند دارند. اون هم حالا حجامتش ادله مثل نمک هست و امثال زاره، اونم مثل سایر روایات اطلاق تغییر داره، آم و خاص داره، حاکم محکوم داره، ظاهر از هر داره، نس و ظاهر داره، باید همین رو بررسی بشه دیگه. و خصوصا مسئله تجربی که این باید با تجربه حل بشه.
بله، تابلوی صوتی پارک شهر رادیو تهران رو شنیدید در حالی که 17 دقیقه از ساعت 8 صبح گذشته. هشتگ خبر خوب پویشی که از هفته بهمن شروع کردیم تا آخر سالم ادامه میدیم. دلم میخواد خبرای خوب شما رو بشنویم. حتما پیغامایی که فرستادین رو میخونم، اما خودمونم دلم میخواد خبر خوب به شما بدیم. آقای راسه قرار هست چند تا خبر خوب
بدید. خیلی متشکرم. عرض کنم که من سلام مجدد میگم به مردم خوب و نازنین. یه اتفاق خوبی که یک روز گذشته افتاد، روز پیروز روز جهانی گمرک بود. خب بله. یه تحقیق و تفحصی از ستاد موضوع قاچاق کالا و ارز صورت گرفته، هنوز گزارشش تو صحنه علنی مجلس قرار نشده خانم کریمی، اما 27 دستگاه مرتبط با این ستاد ارزیابی شدن. بالاترین نمره رو وزارت ارتباطات گرفته بود که الان چون گزارشش قرار نشد من نمیتونم نمرش رو بگم، اما بقیه دستگاه نمره خوبی نگرفتن. یکی از اتفاقات خوبی که تو گمرک ما امسال افتاد اینه که ما حجم صادرات و وارداتمون افزایش پیدا کرده. حدود 36 میلیارد دلار واردات بوده و 35.5 میلیارد دلار هم صادرات بوده. تراز تقریبا میشه گفت با هم برابر هست. این خبر کجاش خوبه؟ اینکه ما وقتی تونستیم صادر کنیم و صادر کننده های غیر نفتی ما ارز رو تونستن به کشور برگردونن، این ارز قاعدتا باید تبدیل به ریال بشه دیگه.
بله.
خریدار ارزم بانک مرکزی است.
بله.
در اختیار بانک مرکزی قرار میگه. بانک مرکزی دستش باز میمونه برای اینکه بتونه نوسانات بازار ارز رو کنترل کنه. کنترل نوسانات بازار ارز بر زندگی مردم اثر مستقیم داره. این یکی از خبرهای خوبی بود که تا اینجا منتشر شده و نشان از رشد است. این تو شرایطی که ما سختگیری‌های متعدد در حوزه تجارت فرامرزی داریم. خب بله. این خبر بسیار خوبی است. یه خبر اتفاقی هم افتاد خوبه، منتها برای کسایی که سرمایه دارن خوبه، و اون اینه که بحث مالیات بر سود سهام و مالیات بر سپرده حذف شد، از دستور کار خارج شد. اصلاحی مالیات های مستقیم قرار بود که به درآمدهای بالای 1 میلیارد تومان یا سپرده های بالای 1 میلیارد تومان از 0.5 تا 1.5% مالیات باید بگیرن، اما این رو حذف کردن. همینطور سود سهام. یه اتفاقی هم درباره یارانه و اون در واقع میشه گفت بسته حمایت معیشتی افتاده که این رو خب هم میتونیم بگیم خبر خوب برای کسایی که بسته معیشتی نمیگرفتن، اما اونایی که یارانه میگرفتن یارانه 45 تومن و اون یارانه معیشتی 55 تومن با هم تلفیق شده.
بله،
و قرار بشه مبلغ 72000 تومان. این دوست خبر بود که میشد فعلا اینا رو ارائه
بدم. خیلی متشکرم جناب آقای راسخ، روزتون بخیر. لطف کنید بعد از ساعت 9 صبح ما رو بشنوید. پارک شهر.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو، و تاکسی‌ها ما رو جابجا می‌کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
هفته تیر
هفته تیر
تاکسی مستقیم رادیو تهران. سلام،
ما از رادیو تاکسی رادیو تهران به مدت 5 دقیقه با شما ایم. با ما همراه باشید. یکی از قطعات مهم در تاکسی ها و البته در همه خودروها لاستیک ها هستند. لاستیک هایی که البته در تاکسی ها به دلیل پیمایش زیاد دچار فرسودگی زود هنگام تری میشن. به همین دلیل سازمان تاکسیرانی تمهیداتی رو برای لاستیک تاکسی ها در نظر گرفته که در این خصوص دعوت میکنم صحبت های آقای محمودی، مدیر اداره رفاه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران رو با هم بشنویم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تاکسیرانان زحمتکش شهر تهران. سازمان در خصوص تامین لاستیک‌های مورد نیاز ناوگانشون یک سری اقداماتی انجام داده. تمامی راننده‌های تاکسی شهر تهران که دارای کارنامه هوشمند هستن در حال حاضر میتونن از طریق سایت سازمان به نشانی taxi.tehran.ir قسمت باشگاه رفاه نسبت به ثبت نامشون اقدام کنن. سازمان اقدامی که کرده، راننده‌هایی که از طریق سایت ثبت نام میکنن 3 مرکز برای اینا تهیه کرده، به حد کافی لاستیک‌های با کیفیت از محصولات داخلی تأمین شده، میتونن ثبت نام کنن. در زمان ثبت نام مدارک خاصی از راننده‌ها نمیخواد، نوع ماشینشون رو انتخاب میکنن، تعداد حلقه لاستیکی که مورد نیاز انتخاب میکنن و مرکزی که نزدیکترین مرکزی که درخواست دارن انتخاب میکنن، با مراجعه به مرکز و همراه داشتن یک سری مدارک که در حد کپی مثلا کپی کارنامه هوشمند و کپی کارت ماشین و همچنین اون کد رهگیری که در زمان ثبت نام سامانه خودشون از طریق پیامک به راننده ارسال میکنه میتونن لاستیکاشون رو تحویل بگیرن. ما یه مرکز در جنوب تهران داریم، یه مرکز در شمال تهران، یه مرکز هم در شرق تهران برای این کار تخصیص دادیم. لاستیکایی که تو این 3 مرکز یعنی از طریق سازمان توزیع میشه همه گارانتی 4 ساله دارن. تولید روزه، یعنی حداکثر زمان تولید این لاستیکا 1 ماه، 4 سال هم گارانتی داره. روز لاستیکای با کیفیت کشور هم هست، از برندهای مطرح کشور. نوع لاستیکایی که مورد نیاز بوده هم از سواری و ون تامین شده، به حد کافی هم در مراکز انبارهای مرکز توزیع دپو شده، هیچ مشکلی در این زمینه نداره. راننده‌های سرویس مدارس که دارای برچسب هستن، باز تأکیدن عرض میکنم اونایی که دارای برچسب به سرویس مدارس هستن میتونن از طریق همون سایت سازمان قسمت ویژه سرویس مدارس ثبت نام کنن. برای اینا هم هیچ مشکلی نداره و تمهیداتش اندیشیده شد. در حوزه باتری هم که ثبت نامش از طریق همون سایت سازمان قرارداد داریم با یکی از تولید کنندگان مطرح کشور که عرضه مستقیم داره، در اون زمینه مشکل نداریم. در حوزه خدمات تعمیرگاهی هم ما با یکی از تعمیرگاهی با امکانات بسیار خوبی در حال حاضر قرارداد داریم که خدماتشون انجام میشه، پرداخت وجهشون صرفا برای راننده های تاکسی شهر تهران به صورت تمام قسطه، یعنی در اقساط 4 الی 10 قسطه خدمات میگیرن، پرداختش 4 الی 10 قسطه انجام میشه. مدارک فقط صرفا داشتن کارنامه هوشمند معتبره، نحوه استفادهشون هم از طریق سایت سازمان ثبت نام میکنن، بعد که ثبت نام کردن یه آدرسی به صورت خودکار و سامانه پیامک میشه به گوشی راننده، میتونن استفاده کنن از اون.
هر تاکسی یک شهر در ابعاد کوچیکه و هر راننده‌ای در طول روز یک شهر رو جابجا می‌کنه. رادیو تاکسی.
نظرات، پیشنهادات و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. 88-82-301 شماره تماس ما و 137-5-46 سامانه پیامکی ماست. تشکر میکنم که امروز هم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
صدای شهر.
صبحتون بخیر باشه، حدوداً 5 دقیقه با ما در استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه باشید.
ترافیک.
اما مسیرهای پرترافیک این لحظه شهرمون، بزرگراه شهید آبشناسان، مسیر غرب به شرق، از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی و در ادامه بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، از بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی تا خیابان فرهنگ. بزرگراه آیت الله حکیم هم مسیر غرب به شرق از خیابان آیت الله کاشانی تا خیابان شیخ بهایی ترافیک سنگینه و همین شرایط در جنوب شمال بزرگراه یادگار امام وجود داره، از بزرگراه جلال آل احمد تا بزرگراه آیت الله حکیم.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم استدیو صدای شهر رادیو تهران. امروز در استدیو صدای شهر رادیو تهران به این موضوع میخواییم بپردازیم که برای سلامتیمون چقدر به خودمون اهمیت میدیم و استاندارد جهانی هم در همین ارتباط روزی 20 دقیقه پیاده روی. آقا سلام، شما پیاده روی انجام میدین روزانه؟
سلام، وقت شما بخیر. بله، من حداقل یه روز در میون روزی حداقل 40 دقیقه تا 50 دقیقه اون تایمی که محل کار میخوام برسن دیگه با ماشین نمیام، زودتر میام 10 دقیقه یه روز زودتر از خواب بیدار میشم، بعد دیگه با ماشین میام اون 20 دقیقه‌ای که صبح و 20 دقیقه بعد از ظهر پیاده روی می‌کنم.
بس استنباط می‌تونم بکنم که شغل شما شیفتیه، یه روز در میمیرید میاد.
بله بله.
خب میشه روزانه ما برنامه‌ریزی داشته باشیم که حالا اگرم شیفتی مثلا محل کارمون نمیریم بیایم، هر روز یک 20 دقیقه پیاده روی منظم، نه اینکه مثلا می‌خوایم خریدی انجام بدیم 2 دقیقه یا می‌خوایم قدم بزنیم، 20 دقیقه پیاده روی. پیاده روی هم شرایط خاص خودشو داره دیگه، بعد پیوسته و مداوم باشه.
بله بله، راحت میشه. شما یه تایم بذارین وقتی میخوای خونه بشینید بخوریم، راحت یه 20 دقیقه نیم ساعت تایم بذاریم بریم پیاده روی کنیم.
از نرم افزارهای گوشی تلفن همراه هم میتونیم استفاده کنیم. بله، اینه که هم بله، تایمر داره، کرونومتر هست، همونه که گام شمار هست.
بله بله، من خودم که وقتی که پیاده روی میکنم استفاده میکنم.
چقدر تاثیرگذار هست همین پیاده روی در سلامتی ما و کاهش ترافیک شهر ما؟
خیلی خوبه. الان من صبح که خودم میام همون 10 دقیقه یا 20 دقیقه که پیاده روی میکنه اصلا روحیه همون اول صبح که بلند میشی تو ماشین میشینی میای تا اینجا یک سره، ولی اون 20 دقیقه که پیاده روی میکنه کلا روحیت خوب میشه، اول صبح خستگی اون کسلیت برطرف میشه، خیلی عالیه.
اصلا شما الان که صحبت میکنین شیفتتون تموم شده، چون یه مقدار خستگی تو صداتون هست، اون انرژی ورزش نداری.
نه من اتفاقا خود سرما خوردم یکی دو روز گلوم گرفته به خاطر این داروهایی هم که از خوردیم.
ان شاء الله که سلامت باشیم، بلا هم به دور باشه، به فکر سلامتی خودمون باشیم تا از داروهای شیمیایی هم کمتر استفاده کنیم.
متشکرم، محبت‌ترین روز خوبی داشته باش.
اطلاع رسانی لحظه به لحظه با صدای شهر
88 82 301.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
خب البته استفاده نکردن از وسایل نقلیه به خصوص وسایل حمل و نقل شخصی در روزهای سه‌شنبه که پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو هست بسیار ارزشمنده، اما این رو فراموش نکنیم که منظور از پیاده روی رفتن به مرکز خرید و قدم زدن نیست، بلکه راه رفتن تند یا دویدن آرومه، به نحوی که ضربان قلب ما به 100 تا 120 ضربه در دقیقه برسه. امیدوارم که اگر پیاده روی می‌کنید همین شرایط و همین کیفیت رو داشته باشه. با ما در ارتباط باشید و بگید که روزانه چقدر پیاده روی میکنید و کیفیت پیاده رویتون به چه شکل هست. 88 82 301 و سامانه پیمکی 137 5046 در خدمت شماست. اگر احیانا پیاده روی هم نمی کنید میتونید تماس بگیرید و دلیلش رو بگید.